أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولی بحث این بود که یکی از اموری که واگذار به ولی امر معصوم است اقامه نماز جمعه است، که نماز جمعه رو شرط از صحتش که یا خود معصوم ولی امر اقامه کنه و یا اینکه کسی از طرف ولی امر برای این کار نصب بشه. برای این جهت ابتدا فتاوای فقها رو که در میانشون ادعای اجماع شده بود از کلمات قدما تا به متأخری هم رسیدیم خوندیم که مرحوم شیخ در خلاف و بعدش ابن ادریس و بالاخره مرحوم محقق و علامه در تذکره و از متأخرین شهید ادعای اجماع از بین فقها بر این جهت کرده بودند. فتاوای دیگری هم از فقهای دیگر خونده شد و غیر از این گفتیم که به وجوه دیگری هم میشه استناد کرد، که یکیش اجماع بود که در تمامیت استدلال به او اشکال کردیم، و وجه دوم روایات متعددی که در این قسمت وارد شده. یکی از اون روایات، روایات علل فضل ابن شازان است که همونطور که روز عرض کردم روایاتی است که مرحوم صدوق نقل کرده، هم در علل الشرایع آورده هم در عیون الاخبار آورده، روایات هم صحیحه است. اینجا قسمتی از این روایات که در مورد نماز جمعه است سوالات شده و پاسخهایی داده شده که این پاسخ‌ها دلالت می‌کند بر اینکه نماز جمعه مشروط است صحتش به اینکه به وسیله ولی امر اقامه بشه یا کسی رو ایشون نصب کنه. عبارتی رو که دلالت داشت بر این دیروز مقدارش رو خوندیم، حالا مقدار دیگرش که سه بخش است تقریبا، دو بخشش گذشت، بخش سومش اینه: فاین قال فلما جعلت خطبتان، چرا دو تا خطبه قرار داده شد برای نماز جمعه؟ به یک خطبه مثلا میشد اکتفا بشه. قیل لان تکون واحدتون للثناء و تمجید و تقدیس لله عز و جل، برای اینکه یکی از این دو خطبه برای ثناگویی و مجد و عظمت خدا رو ذکر کردن و تقدیس او از کارهای ناشایسته باشه یا صفات ناشایسته نسبت به خداوند تعالی، یکی برای این جهت باشه که انه خطبه اول است که فضائل و کمالات الهی رو ذکر کنند و تقدیس و تمجید خداوند، ول اخرى و خطبه دیگر للحوائج والاعذار والانذار والدعاء ولما يريد ان يعلمهم من امره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد. خطبه دیگر برای این باشد که حوائج و نیازهایی را که حالا یا خود مردم دارند براشون بیان بشه، یا حوائجی که ولی امر نسبت به مردم و از حکومت انتظار داره به اونها گفته بشه. ولی اعذار یعنی معذور دانستن مردم که در کجا آید تخلفی کردن مانعی نداره، ولی انذار و اونها رو به ترسوند استخفه و دعا دعوت کنن اونها رو به اون چی که لازم است انجام بدن. ولما یرید ان یعلمهم، و برای اون چه که تصمیم دارد اون شخص خطبه گذار که قهرن ولی امر است، ان یعلمهم من امرهی و نهیه، که به مردم بیاموزد از اوامری رو که نسبت به اونها داره و نهی که از کارهای اونها رو میخواد نهی بکند. ما فیه صلاح و الفساد، که امر رو نهی کند به چیزی که درش صلاح هست که این کار رو باید انجام بدید و فساد هست. خب این خطبه دوم برای این جهت گذاشتن، ولی اخرا برای این جهت است. وقتی که اصل خطبه‌ای که در نماز جمعه گذاشته شده برای این است که اعزار و انذار کنند مردم رو و اون چرا که صلاح و فساد مردم است بهشون گفته بشه، و معلوم میشد که گوینده یک کسی است که اهل این است که صلاح و فساد مردم رو بهشون تذکر بده، و هو لا یکون الا ولی امر. پس این هم دلالت میکند برای این که اصل خطبه که خب گفت برای همین جهات است، خطبه دومم خصوصا برای این است که مسائلی که کشور و شهر و روستاها و استانها و اینها بهش نیاز داره یا مفاسدی که احیانا ممکن است برایش پیش بیاد که باید جلوگیری ازش بشه، اینها رو به مردم تذکر بدن. بنابراین وقتی نماز جمعه طوری است که خطبه‌ای که برایش گذاشته شده برای همین حساب است، و خطبه دوم خصوصا برای این است که مصالح و مفاسد مردم رو بهشون اطلاع بدن و دستور بدن و مصالح و مفاسد را هم افراد عادی نیستند که بتونن به مردم بگوین، آدمایی که به وضع کشور مطلع هستند و اونچه را که مصلحت کشور و شهر و روستا یا استان احیانا نیاز دارد، عرض بکنم که اونها هستند که میتونن این حرفا رو بگن. بنابراین باید ناچار خطیب یه چنین آدمی باشه، اون هم یا خود ولی امر است و یا نمایندگان ولی امر که به امر کشور و کشورداری مطلع هستن. بله افراد عادی که هستن وارد این مسائل نیست، ولی آدم خوبی هم باشن، اما صلاحیت این که بیان مردم رو امر و نهی کنن به اون چی که کشور و شهر و استا بهش نیاز داره به اونها ارتباط نداره. پس این هم دلالت میکند برای اینکه نماز جمعه اصلا اینطوریه. اصل وضع نماز جمعه که خطبه براش قرار دادند و اون وقت دو تا خطبه هم قرار دادند، یک خطبهش برای همین سری مسائل است که باید کارهایی رو که کشور و شهر و اینها، حالا یا خود کشور مثلا اسلامی یا ارتباطی که این کشور با کشورهای دیگه داره، بالاخره کارهایی میشد که مربوط به کشور و شهر و محل استقرار و زندگی مردم مسلمان است، برای این جهت خطبه را قرار دادن. طبعا این طور نماز جمعه که هدف ازش اینه و اصلا دو رکعت از نماز کم کردند و دو تا خطبه به جاش گذاشتند، یک خطبهش برای همین هدف است، طبعا باید چنین نمازی رو کسی که اهل گفتن این مسائل و راهنمایی و انذار مردم از خلاف ها هست انجام بده. این یکی از روایاتی است که دلالتش بر این که اصل نماز جمعه باید به وسیله کسی که کشوردار است اقامه بشه که خود ولی امر باشه و یا اشخاصی که از طرف او نصب میشن برای این جهت، عرض میکنم که روشن است. خب درست، خیلی خوب، درسته. دیروز عرض کردم بعد از اینکه این روایت مفصله، در 15 صفحه است، آخر روایت که میرسه راوی از خود فضل سوال میکنه این مطالبی که شما گفتید خودتون برای احکام شرع و معارفی که ذکر کردید گفتید یا نه؟ شما بگیم اصلا عقل این چیزا نمیرسه، همه اینها رو از کلمات حضرت امام رضا سلام الله علیه گرفتم، منتها اجازه هم ظاهرا داره، اجازه هم گرفتم که اینها رو جمع کنم و برای مردم بیان کنم. ایشون اجازه دادن کلام آخر ایشون، ولی اون که خود این عبارات این قیل قیله کی قیله کی این قاله، اینا همش درسته، در لازم داره لفظ، اما اون جمله آخرش صریحه در این جهت است. این روایت، این روایتشون تام مخصوص از روایت معتبر. روایت دیگر روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده و وسائل هم در باب 15 هم از ابواب صلات عید از همون تهذیب شیخ آورده. ما رواه شیخ عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه از حضرت صادق سلام الله علیه ان علی بن ابی طالب کان یقول، که حضرت عمی سلام الله علیه می فرمود که کان یقول، یعنی اینطور نبود که یه دفعه هم بگه، بود که این مطالب می فرمود، چنده یه صحبتی بوده که ادامه می داده و در جاهای مختلف می فرموده. کان یقول اذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد، وقتی که جمع شود دو تا عید برای مردم در یک روز، دو تا عید در یک روز. خب دو تا عید در یک روز، حالا معلوم میشه که منظور دو تا عیدی است که این عیدها خودش نماز هم شارع براش قرار داده. وقت طبعا وقتی حساب بکنیم این دو تا عید ممکن است که عید فطر باشد و عید قربان، یکیش دو تای اونا که با هم جمع نمیشه، عید فطر از کنم اول ماه شوال، عید قربان دهم ذیحجه است، اونا جمع نمیشن. خب یکیش اون باشه، یکیش هم جمعه باشه، که یک عید جمعه باشه و یک عید هم عید فطر یا قربان باشه، که هر کدومش هم نماز داره، اون تا نماز جمعه هم نماز ظهر دو رکعت، چهار رکعت هست که دو رکعت خونده میشه، نماز عید فطر و قربان هم که معلومه. اذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد، وقتی جمع شود دو عید برای مردم در یک روز، که عید قربان یا فطر با جمعه جمع شود، فانه ینبغی للامام ان یقول للناس، شایسته است برای امام که امام عید هست، نماز عید هست، ان یقول للناس فی خطبته، فی خطبته الاولا، برای مردم در خطبه اولش بگه. یعنی معلوم میشه که این نماز خطبه داره. خب این نماز همون نماز عیده، نماز جمعه است که دو تا خطبه داره، نماز عید هم خطبه داره. فانه ینبغی ان یقول الامام للناس فی خطبته الاولا، یا فی خطبته الاولا، این نسخه وسائل الف لام نداره، فی خطبته نیست، فی خطبته هست، وقت فی خطبته الاولا کلمه خطبه اضافه به اولا شده، یعنی خطبه اولی. خطبته هم یعنی خطبه ای که خود امام میخونه که خطبه اولش باشه. ان یقول للناس ینبغی ان یقول للناس فی خطبته الاولا انه قد اجتمع عیدان، دو تا عید جمع شده، فانا اصلیهما، من نماز هر دو عید رو میخونم. ظاهرش این است که یعنی هم نماز عید فطر و قربان رو میخونم، هم نماز جمعه رو. فانا اصلیهما، نه اینکه نماز جمعه رو نمیخونم، چون الان که مرسوم است این است که فقط نماز جمعه رو میخونند و نماز عید، یا به عکس نماز عید رو میخونند و یکش نمیخونند. فانا اصلیهما جمیعا، فمن کان مکانه قاسیا، هر کس که جاش مکانش و محل زندگیش دوره، فاحب ان ینصرف عن الاخر، راهش دور است اومده نماز، بخواد نماز عید رو که نماز فطر یا نماز عید قربان است بخونه، چون مخصوصا که اون که مستحب بر دقل در خواندن نماز عید این است که همون اوائل آفتاب خونده بشه و روزش رو گرفته آمده نماز عیدش رو اول آفتاب خونده. حالا اگر بخواد صبر کند تا ظهر بشه، باید تمام روزش به خاطر این نماز عید فطر و جمعه بگذره تا ظهر وایسه، ظهر نماز جمعهش رو بخونه، بعد از اینکه نماز جمعه خون راه بیفته بره و محلش دوره، تمام روزش به این دو نماز گرفته میشه. فمن کان مکانه قاسیا از کنه فعهب به اندین صرف اندیل آخر، دوست دارد که منصرف شود از نماز دیگر که قهرن نماز جمعه میشه، فقط از این طوله من بهش اجازه دادم. این جمله رو حضرت امیر مکرر میفرمودن. خب این پیداست که این فقط از این طوله، امام در خطبش اینو میگه و حضرت امیر هم که اندهو میفرمودن که هر کس راش دوره میخواد بره نماز دوم وای نسه، من بهش اذن دادم. ظاهرش این است که خود امام حضرت امیر سلام الله علیه اقامه نماز جمعه میفرمودن، چون وقت میفرمودن هر کس که راش دوره میخواد بره من اجازه دادم بهش بره. و قهرن هر امام که امام جمعه هست و قهرن نماز عید رو هم میخونه میتونه این کار بکنه، واجبم نیست. یعنی اشخاصی هم که از راه دور اومدن فقط از این خاص برگرده مانعی نداره. این رو خود این دلالت می کند که حضرت امیر سلام الله علیه اذن می دادن و امام جمعهش حضرت امیر بودن. اما به این صرف این نمی خواهیم ما استناد بکنیم، بلکه از این کلمه فقط از این طولهش می خواهیم استفاده کنیم. من بهش اذن دادم. خب از این من بهش اذن دادم معلوم می شد که اون کسی که امامت جمعه رو به عهده، امامت نماز رو به عهده داره، که طبعا نماز اول و نماز عید است که اول بخونم، من بهش اذن دادم معلوم میشد که امام کسی است که اذن دادن به دست اوست و این طبعا شخص عادی از افراد معمولی مردم نیست. کسی است که اجازه دادن به این که میخوای نماز جمعه بیای، میخوای وایس تو بر نماز جمعه، میخوای برو، اذن دادن به دست اوست. از این کلمه فقط از این طوله که یعنی امام نماز به مردم میگه هر کس دور است من بهش اجازه دادم بره، معلوم میشد این تعبیر فقط از این طوله دلالت میکند که پس امام جمعه یعنی امام در این نماز عید که هم نماز عید میخونه هم نماز جمعه میخونه، امامی است که اذن دادن به دست اوست. و هو لا یکون الا ولی الامر او من یکون و منصوبا من قبله. این عبارت رو هم، این روایت رو هم از کنم که از این جهت خیلی خوب میشه بهش استناد کرد که خواندن نماز عید یا نماز جمعه جزء اختیارات ولی امر است. این هم این روایت. روایت دیگری هم که روایت دیگری هم هست، حالا باز ببینیم چند تاشو میخونیم، نیازی هم نیست. منتها توی این روایت ممکن است در سندش خدشه بکنه کسی، چون در سندش هست سند موسای خشاب است و قیاس ابن کلوب و بعضی ها و اینا رو توصیح نکردن. حالا این یه روایت برفرض سندشون دور باشه، روایت متعدد، روایت صحیحه فضل شازانا بود که هم دلالتش و هم سندش معتبر بود که خوندیم. روایت سوم، و منها ما عن الجعفریات به اسناده ان علی علیه السلام قال لا یصح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام. صحیح نیست حکم کردن و نه حدود، حدود را اجرا کردن و نه نماز جمعه، صحیح نیست الا به امام، مگر با امام. این لا یصح هست در بعضی نسخ، بعضی از نسخ هم لا یصلح، صلاح نیست و شایسته نیست این کارها مگر با امام. خب این یعنی چی؟ لا لا یسهو یا لا یسلهو، یا یسهو یعنی درست نیست، درست نیست حکم کردن. حکم از نظر معنای لغوی همون نظریه دادن است که در مواردی که اختلاف بین اشخاص هست، حالا دعوایی سر مثلا مالی هست، غیر مالی هست، با هم نزاع دارن که برای قضا مراجعه میکنن به کسی که نظریه بده، که نظریه هم نظریه شرعیه. اون کسی که میخواد حکم بده لا یصح و صحیح نیست حکم کردن مگر با امام، یعنی باید امام باشد تا به دست او و زیر سیطره او حکم تحقق پیدا بکند. یعنی چی؟ یعنی این که قضاوت باید حتما زیر نظر امام باشه. لا یصح الحکم الا به امام. لا یصلح هم باشه همینطوره، صلاح نیست در حکم و شایستگی و صحت در حکم نیست مگر اینکه به واسطه امام باشه. یعنی مسئله قضا در لا یصلح الحکم بشه. مسئله قضا اینطور نیست که مردم در قضاوت مختار باشن، خودشون بتونن قاضی بشند و حکم کردن را متصدی شوند. لا یصح الحکم الا به امامه. لا یصلح هم باشه همینطوره، صلاح و شایستگی در حکم نیست مگر اینکه امام، به واسطه امام این حکم انجام بشه. اشتراط حکم و قضا را به اینکه امام باشه تا زیر نظر او و به امر او یا به اقدام او، الا به امامین، بالاخره زیر نظر امام باید باشه. حالا زیر نظر او بودن یا به این است که همونطور که نقل میشه و زیاد هم شنیدیم که از سامی سلام الله وقتی در خود کوفه تشریف داشتن، در دکت القضاء مسجد کوفه تشمی بردند و مردم برای قضاوت به ایشون مراجعه میکردن و قضاهای متعددی هم از حضرت ذکر شده، یا کسی رو میگذاشتن در هر جا و هر شهری برای اینکه مردم برای قضا بهش مراجعه بکنن. لا یصح الحکم الا به امام، یا لا یصح الحکم الا به امام. این دلالت میکند که حکم اینطوره. و طبعا در زمانی که حکومت اسلامی باشه و امامی در کار باشه که ولی امر مسلمین است، کسانی که هر کس میخواد باشه حق نداره بگید که من خودم قاضی هستم. لا یصلح الا به امام. و اگر بنا باشد که حکومت اسلامی به واسطه فقیه هم تحقق پیدا بکنه که هست، اونجا هم لا یصلح القضاء الا به امام. برضا در زمان ما نمیتونیم بگیم که یک کسی ولی اون که از نظر علمی در مرحله بالایی هست خودش بگه من قاضی هستم. لا یصلح الا به امام. خیلی خوب، حالا این جهت رو فرعی فعلا هست، کار نداریم. این در مورد حکمش. و لا یصلح الحکم، حکم همون نظریه دادن در مورد اختلافه که همون قضا میشه. ولل حدود، حدود هم لا یصلح الا به امام. حدود همون حد اجرا کردن و تنبیهات شرعی رو بر کسی که متخلف است وارد کردن است. فرض کنید که زنا کرده، شرب خمر کرده، حد باید بخوره. حد زنا احیانا ممکن است 100 ضرب شلاق باشه، حد شرب خمر 80 ضرب شلاق، و حد سرقت دست قطع کردنه و همچنین ممکن است حد شامل تعذیرات و تنبیهاتی که مقدار مشخصی هم نداره بشه. چون فرق حد و تعذیر رو همین ذکر میکنن که حد اون مقدار تنبیهی است که شارع خصوصیات شو معین کرده، مثل تنبیهی در باب زنا و شرب خمر، و تعذیر اون تنبیهی است که مقدارش بنابر مصلحت بینی است که خود قاضی او رو انتخاب میکنه. این تعذیره. تعذیر هم باید به واسطه قاضی باشه. لا یصلح ال لا یصح و یا لا یصلح الحدود الا به امام. حدم باید به واسطه امام جاری بشه. مسئله اختلاف نیست، اومدن شهادت میدن که ما دیدیم که این آقا شرب خمر کرده بود و مستی میکرد، میخواب اونا 80 ضرب شلابش میزنن. در باب زنا هم همینطوره، چون مسئله شخصی نیست که حق اون کسی که مثلا فرض کنه که با بسته از بشه از بستگانش زنا شده او حق داشته باشد اینو تنبیه کنه. نه، خدا فرموده است که از زانیت و زانی فجر دو کل واحد من هما معد جلده و لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. رعفتی در دین خدا نباید شما رو بگیره که دلتون بسوزه به شلاق نزنید. فی دین الله هست، حکم الله هست، حدودی که اجرا میشه، تعذیراتم همینطوره. اون وقت لا یصلح الحدود یا لا یصلح التعذیرات مگر به امام، باید حتما واسه امام باشه. خب این دوتا حکم قضاء، حد و تعذیر هم تنبیهات. این به بحث نماز جمعه ارتباط، ولل جمعه لا یصلح الجمعه الا به امام، یا لا یصح الجمعه، جمعه که همون نمازی است که در جمعه خوانده میشه، لا یصح الا به امام. بنابراین اگر بخواد صحت پیدا بکند جمعه، حتما باید زیر نظر امام باشه، یا خود امام اقامه بفرماید یا کسی رو برای این کار نصب کنه. این روایت هم به روایت جعفریات است که دلالت بر مطلب داره. بله، عرض کنم که این روایت شبیهش در کتاب دعایم الاسلام هم نقش شده است که از حضرت امیر که لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام. اون تا خب حالا این دعایم الاسلام از نظر سند یه مقداری محل کلام است و معنای عبارت هم که لا یصلح الجمعه الا به امام، یا لا تصح باشه یا لا یصلح باشه، درسته. صلاح اصلا نیست در جمعه، مگر اینکه صلاح نیست یعنی خیری اگر درست باشه نماز جمعه بدون امام، یصلح الجمعه تو به غیر امام، برای اینکه خب درسته. ولی این نفی صلاح کردن به این میشد که اصلا صحت درش نباشه، لا یصح هم باشه که معلومه صحیح نیست جمعه مگر به امام. خیلی خوب، اینم این روایت. روایت دیگر که روایتش که سندش معتبر است، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است از عرض می‌کنم که طلحت ابن زید. تهذیب و استفسار هر دو نوشتیم، روایت هم به سند معتبر عن طلحت ابن زید. وقت طلحه هم خود شیخ طلحت ابن زید را توصیف کرده، قال نفس شیخ در مورد طلحه انه عامی المذهب سنیه الا ان کتابه معتمد، یعنی سنیه مرد وسوخه، کتابش قابل اعتماده. بالاخره از طلحت ابن زید نقل کرده است از حضرت صادق که او هم از پدرش از حضرت امیر که قال لا جمعه الا فی مصر تقام فیه الحدود، نماز جمعه نیست مگر در شهری که اقامه حد درش میشه. یعنی شهر اگر جایی بود که جای اقامه حد است، نماز جمعه هم اونجا خونده میشه. و البته این فقط ازش در میاد که منوط از صحت نماز جمعه به این که در شهری باشد که اقامه حد میشه. حالا اقامه حد در کدوم شهر میشه خود این دلالت نداره، ولی با توجه به اون روایاتی که فرمود که الان خوندیم که حدود باید در شهری باشد که امام هست، پس یعنی لا جمعه الا فی مصر یکون و فی الامام، این میشه معنی حدیث. این هم این روایات هست و بنابراین این روایات متعددی که هست، حالا ولو بعضی هاشم ممکن است به تنهایی بخوایم بهش توجه بکنیم سند نداشته باشه، ولیکن کثرت این روایات باعث اعتماد به اطمینان به صدور روایات میشه و اثبات میکند که عرض میکنم که نماز جمعه مشروط است به اینکه امام او رو یا خودش اقامه کنه یا کسی رو برای اقامه قرار بده. همین که الا فی مثل تقام و فیه الحدود، خیلی درسته، ولی توقام و فیل حدود یعنی در شهری که زیر نظر امام کاراش داره میشه. لا جمعه دیگه، همین نماز جمعه باید در شهری باشد که کاراش زیر نظر امامه. و معلوم میشه نماز جمعه مربوط به امام است که توقام و اقامه حد در اونجا بشه که کاراش مربوط به امام باشه، تا امام نماز جمعهش هم تسریب این نکرده. ولی تناسبی که عبارت داره به همین ترتیبی که عرض می‌کنم، نماز جمعه در شهری است که اقامه حد در اون شهر بشه، یعنی امام باشه و کارهاش کارهای شهر را امام به عهده گرفته باشد یا کسی که از طرف امام است. این تناسب با این دارد که خود نماز جمعه هم مثل حد، که همونطوری که حد زیر نظر امامه باید تو شهری باشد که کارهاش زیر نظر امامه. درسته، بله بار وارد دیگه زنگ میکنیم. بله درست، بار وارد دیگه منم همین عرض کردم دیگه، باز وارد دیگه زنگ بکنیم. بله عرض میکنم که روایات دیگه هم شبیه به این مضمون و نزدیک به همین عبارت عرض میکنم که هست، که دلالت بر مطلب داره دیگه. حالا من بخونم بیدم تکرار است. یکی روایت از روایات جعفریات باز اینجا هست که از حضرت امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنه ایشون که ان علی علیه السلام سئل عن الامام یهرب، از امام که فرار میکنه، ولا یخلف احدا یصلی بالناس، کسی نمیذارد که بعد از خودش نماز رو بخونه. خب این ندارد چه نمازی، امامی هست که فرار کرده برای مشکلی براش اومده و کسی هم جای خودش تعیین نکرده. کیفه یصلون الجمعه، مردم نماز جمعهشون رو چیکار کنن؟ معلوم میشه امام جمعه است، فرار کرده، جانشین هم بر خودش نگذاشته، مردم نسبت به نماز جمعه چیکار کنن؟ قال علیه السلام یصلون کصلاتهم اربع رکعات، نمازشون مثل نمازهای دیگری که چهار رکعت میخونن چهار رکعت میخونن. و معلوم میشه که برای نماز جمعه یه شخص خاصی هست که او باید نماز جمعه رو بخونه، که اگر او فرار کرد و جانشین بر خودش نگذاشت، عرض کنم که مردم نماز چهار رکعت دو رکعتی میخونن نه اینکه چهار رکعتی. این روایاتی است که بله. یکی دیگر از این روایات صحیحه محمد بن مسلم است. روایت صحیحه محمد بن مسلم روایت 11 است که اینجا نقل شده و در عرض میکنم که روایت 11 اینجا هست و در وسائل باب دوم از ابواب صلات جمعه حدیث اول دوم ذکر شده. ان احدهما از حضرت باقر و صادق قال سألته، محمد بن مسلم میگوید که از امام باقر یا صادق سوال کردم، ان اناس فی قریتن، مردم در یک شهری هستن، حالا قریه روستا باشه یا شهر، هل یصلون الجمعه جماعتن، نماز جمعه رو با جماعت بخونن؟ قال علیه السلام نعم، و بله اونا میتونن نماز جمعه رو با جماعت بخونن، اما به شرطی که امام جمعه داشته باشن. و یصلون اربعا اذا لم یکن من یخطب، چهار رکعت میخونن یعنی دو رکعتی نه، در صورتی که من یخطب نداشته باشه. من یخطب یعنی کسی است که تعیین میشه برای اون که خطبه بخونه. اگر نداشته باشن امام چهار رکعتی میخونن، اگر نه دو رکعتی. این البته تصریح ندارد به این که من یخطب کیه، ولی متناسب است با این که معلوم میشه من یخطب یه شخصی است که از طرف حکومت تعیین میشه. اگر داشته باشند اونها هم نماز جمعه دو رکعتی میخونن، اگر نداشته باشن من یخطب این دور میشه. این روایاتی است که دلالت دارد و اخبار متعددی بالاخره دلالت میکند بر این که امر اقامه نماز جمعه به دست ولی امر است، که یا خودش اقامه بکند ولی امر معصوم فعلا ما بحثمون هست. حال ببینیم در زمان غیبت اگر ولایت هم برای فقیه بود اونجا چطوره، اونم یه بحث جداگونه داره. بنابراین میتوان گفت که از روایات متعددی استفاده میشد که اقامه صلات جمعه موکول به ولی امر معصوم است که قهرن یا خودش باید اقامه بکند یا کسی رو برای او قرار این کار قرار بده. این اصل مسئله رو با این روایات که متعددم هست میتونیم اثبات بکنیم و اجماع هم ادعا شده باشه. حال برفرض خود اجماع منقول رو همونطور که عرض کردیم معتبر ندونیم، ولیکن روایات معتبر متعدد و سند و تام و دلالایی بر مسئله داریم که اثبات میکند قضیه رو. پس این بلا شبهه میشه. منتها قدرت نداره من یخته کسی که خود بخواند همونطور که خب همین ببینید ازا کانم من یقدی را علال خود به که نفرموده. خب کسی که خود خطبه بخونه، کسی که خطبه میخونه، نگفته کسی که قدرت داره بر خود بخوندن. همین تفاوت میکنه. دقت در عبارت. ازا کان وقتی که کسی که خطبه بخونه داشته باشه، خب معلوم میشد که کسی که خطبه بخونه داشته باشن، خب مگر خطبه چیه؟ خطبه ای که همونطوری که اون روایت فضل ابن شازان داشت دو تا خطبه است و اولش تقدیس و تمجید الهی است، دومیش هم مسائل رو برای مردم گفتن است، با سواد سواد نمیخواد. نه. کسی که خطبه میخونه نه من یقدر نیست. و ببینید خیلی خوب همین تفاوت میکنه دیگه. حمد و ثنا که همه میتونن بکنن و اگر شخص خاصی لازم نباشد که دستورات به مردم بده، دیگران هم میتونن مردم رو موعظه بکنن. اگر بود ازا کان من یقدر و الان یختب، خب این همه جا هست. ولی وقتی که کسی که خطبه میخونه داشته باشن، معنای عبارت من یختب خطبه میخونه داشته باشن، آخه یعنی کارش خطبه خوندنه. رو اون جهت همین کارش خطبه خوندنه هست، معلوم میشن که اشخاص خاصی هستن که کارشون خطبه خوندنه هست، وقت لا یکون الا اون که از طرف ولی هم باشه. این بالاخره روایت دلالتش به این بیان است، به این بیان هم که هم میگم به بیانش تام مظاهره. در حال این بنابر این توجیه و بیانی که من میکنم روایت دلالتش خوبه، با شما میگی این توجیه رو قبول ندارم دیگه، من چه کار کنم دیگه. عرض کنم که این روایات، حالا این روایات هم نباشه روایات دیگر که دلالت بر مطلب داشت، بنابراین اصل مطلب با این روایات متعددی که معتبر و سندم بود توش ثابت میشه. حالا اینجا چیزی که باقی میمونه این است که بعضی از اخبار هست که چه بسا بهش استناد میشه که دلالت میکند که لازم نیست از طرف ولی امر باشه، که معارض با اینها حساب میشه. اونم یه نظری روش بیندازیم و ببینیم که واقعا معارض داره یا معارض نداره. این ان شاء الله فردا بحث میکنیم. ان شاء الله. الله محمد و آل محمد.